بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجاره بود، ملخص بحث این شد که فقها ما این عناوین معاملاتی رو تقسیم کردن به عرفی و شرعی، مرادشون هم از عرفی و عرف عامه، و معتقد بودن که عقلا به ما هم عقلا یک رویه واقعه ای رو در هر شرایط و زمان و مکانی دارن، احیانا امکان داره تابع یک شرایط خاصی از اون رویه عقلاییشون عدول کنن، اما یک رویه ای دارن. عرض کردیم که این فرمایش رو قبول نکردیم چیزی به نام عقلا به ما هم عقلا رو ما داشته باشیم. ما در تاریخ مجموعی از عرفهای خاص رو داریم، خصوصا تا 100 سال قبل این معاملات شکل گرفته، معاملات بلکه خیلی ساله، اما تا این 100 سال قبل تقریبا روی زمین همه عرفاتی از هم منفصل بودن، حتی در حد یک کمترین ارتباطی هم با هم نداشتن. بعد امکان داره یک نفر از یک عرفی، اون هم به یک عرفی مجاور، که وقتی که میگیم مجاور یعنی شرایط زیستی و شرایط اجتماعی انشعابات واحدی نوعا داشتن. چون به لحاظ تاریخی میگم که مثلا مردم تجمعشون، مثلا مردم ایران برای مثال، میگن یک قومی بودن که از شمال شرقی، از شمال غربی، در واقع اونجا یک قبیله بوده، اونها وارد شدن به چین، به ایران، و در فلات ایران مثلا بعد گسترده شدن. یعنی کاملا یک اون مقار نزدیکان با هم چی بودن؟ یک اشتراک داشته باشن. این حالا قصه آدم نیست که شما اشکال بکنید، اینا دیگه جز تاریخه، دیگه این جز حدس و نظرها نیست. مثلا در این بودن که به اصطلاح یک قومی بودن، مثلا در یک قوم خیلی کوچیکی هم بودن، در چند هزار سال پیش اینا مهاجرت کردن، مثلا وارد فلات ایران شد، که تقریبا همه ماها امروز چی هستیم؟ از همین قوم هستیم. اینه که به چند هزار سال آره خورده قاطی شده. خدمت شما عرض کنم مثلا ایرانی هایی که مثلا عموما نوعا برمیگردن به همین اهل این قبیله. بله خدمت شما عرض کنم که من تو اعتبارا این جده که ما هم تو همین جا بزرگ شدیم، اجداد ما هم تو همین نه این میخوام بگم که حتی اگر دو عرف مجاور هم یک معاملات مشابهی داشته باشن، یه نکته هم داره برای تشابهشون، چون مبدا واحد اینجا داشتن، غیر از فرقی مثلا برای مثال غیر از ما و مردم مثلا آمریکای شمالی، هیچ وقت ما با مردم آمریکای شمالی چیه؟ یک اجداد مشترکی یک جایی هیچ وقت با هم نداشتیم.
عرفای عمده، عرفای مذهبی بودن که اینا کنار هم در یهودی مسیحی اینا کنار هم زندگی میکردن.
اشکال نداره، اشکال نداره، منتها قبل از اینکه این عرفای مذهبی شکل بگیره، عرفای چیه؟ اشتباه، عرفای قبیله ای بودن. یعنی اون ذهن اشکال نداره، میخوام بگم اون ذهنیت ها شکل، اینها بعد یهودی شدن، نه اینکه از اول یهودی به دنیا آمدن، آمدن اینجا. یعنی این مردم ایران اون زمانی که فرض کنیم که حالا چند هزار یا چندین ده هزار بودن، معلومه بیش از چند هزار هم باشن. آره، چون مثلا یه خوندم یادم رفته، مثلا گفتن در فلان تاریخ جمعیت کل زمین 1 میلیون نفر بوده. حالا حساب کنیم از این 1 میلیون که روی کل کره زمین، از آمریکا، از اروپا، از آسیا، آفریقا و استرالیا بگیریم، که ببینیم جمعیت ایران در اون زمان که 1 میلیون بوده، کل کره زمین چقدر میشده. مثلا جمعیه اجداد ما که قبل از اینکه مهاجرت کنن سرازیر بشن به این فلات بیان، شاید مثلا به 10,000 هم نرسن، بر اساس هم 1 میلیون نفری که ادعا شده. خب بقیه شکل گرفته بوده ها، میخوام بگم این حتی این ما مثلا در ایران خودمون که حساب بکنیم، این روستاهایی که مجاورن، درسته مثلا همدیگه رو نمیدیدن، هیچ داد و ستدی هم با هم نداشتن، فقط کافی فاصلش مثلا 10 فرسخ باشه، اما در این حال اینا باز اجداد یعنی جمعیت های اجتماعات مشترک رو داشتن با هم، در اون اجدادشون که بعد تراکنده شدن.
تحقیقی هم هست داری که چجوری اینا
ببینید گفتیم این عرف ها مجبوره مجموعه از طبیعت و داد و ستد و قضایه مثل رؤسا و امثال این هاست که یک مجموعه خیلی پیشبینی نشده ایه. این مجموعه پیشبینی نشده، مثلا اگه مثلا برای مثال میخوام بگم، مثلا در بعضی از عرف ها مرد مثلا حرف اول رو میزنه، در بعضی از عرف ها زن حرف اول میزنه، زن سالاری یا مرد سالاری. بلو نوعا عرف ها مرد سالار هم. خب این مرد سالاری یه مقداری با طبیعت فیزیکی مرد میسازه، طبیعت فیزیکی مرد میسازه. اما اگه مثلا یه عرف احیانا زن سالار باشه، باید یک شرایط خاصی پیدا شده باشه. مثلا ما بعضی از عرف ها داریم که زنها موظف به پوشش نیستن حجاب، اما مردا باید حتما پوشش داشته باشن. چیزی شبیه این پوشش زنها در جوامعی که چیه؟ جوامعی که زنها خودشون رو میپوشونن در شمال آفریقا. ها؟ در شمال آفریقا
تحصیل میکنی به همین شمال آفریقا این همونه تا چه کار میکنم اینجا؟ این چی کار؟ تمام این که میگه در همین شمال آفریقا برمیگرد.
خب آفریقا یک طبیعت بکر بارشون دست نخورده. آره که مثلا مردها باید خودشون رو بپوشونه. هم
این سآلا یه هم جامعه تر بگم که شما باید که یه جاهایی خود این عرب احترام میزنم در خود دیگه و یه جاهایی احترام نمیزنم.
اینه که در اینه که من از کنید من در چون مدت نسبتا طولانی از این ذهنیت بند است، اگر کتابی یا مقاله ای یا فیلمی رو ببینم رو این نکات خیلی توجه دارم، التفاتم به این جهت زیاده. این مسئله عرف و عقلا ارتباط را آید یا قصه ای رو بشنوم اینا یا بخونم، لذا این رو دیدن که به این صورت برخورد میشه.
نه 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 این چه نکته وجود داره که توی یه جاهای شام برمید این احترام میزن؟
گفتم دیروز گفتم دو مورد گفتم استثناست، یکی جایی که یک عرف تصمیم میگیره و مربوط به عرف خودش نیست، پای عرف دیگری هم در میانه.
نه نه از من قبل از این اصلا نمید چرا شما فهمید توی یه چیزهای مجموع اغلا احترام میذارن به این برای خودشون قبول ندارم.
ببینید ما
احترام نه.
ما دقت کنید
اگر نکتش از ما به ظلم برسونید خیلی عجب نه. خودش ظلم برای قبول میکنم.
نه 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 نکته ظلم نیست. این داد و ستد این برای مثال خواستم بگم وقتی میراث یک شخص میرسه به زنش، این نمیشه گفت که واقعا این ظالمانه است. این بر یک اساسی و یک زمینی شکل گرفته که در عرف الف آقا میراث مرد میرسه به زن، در یک عرف دیگه میرسه به ولد اکبر. درست؟ من سوالم اینه که شما اگه وقتی بخواید این مال رو بخرین از این عرف بعد از مردن زید که از اعضای این عرفه، از کی میخرین؟ از اونی که اسلام گفته یا از اونی که میراث عرف اون رو مالک میدونه؟
من اینو قبول دارم. فهم چه نکته ای وجود داره که این میفهمید برای تو اونجا که ولد رو میخواییم بخریم از پدرش نمیفهمید؟
گفتم که در امروز با توجه بود اگه 100 سال پیش بود این کار میشد. امروز یک ذهنیتی در اثر ارتباط جمعی، ارتباط امروز فوق العاده بی نظیریه، یعنی بی نظیر این ارتباط، یک ارتباط بی نظیری امروز بین جاتن کمتر میشه. شما تو خونه تون نشستین از تمام غذایی که تو آلاسکا اتفاق میفته مطلع میشین. امروز دیروز تو خونه همسایتون واقع اتفاق میفتاد متوجه نمیشد انسان، تو کوچش اتفاق میفتاد نمیفهمید. این ارتباط زیادی که هستش یک زمینه خود شده این ارتباطات برای چیزی به نام حقوق انسان و کرامت انسان.
یه چیزی پس هست دیگه اینجا
میدن این فرض کنید الان ما اون رو دیگه نمیخواییم تفسیر کنیم، یعنی در مقامش هم نیسته، ولی برشون باشه ورایش یه ارتکازی باشه، ذهنیتی باشه، اون امر واقعی و حقیقی باشه، در مقام تحلیش نیستیم.
ولی میخواییم که فقه ها که از فقلایات میکردن شاید برمیدشه به
خمیه. نه بابا اونا تصریح میکنن که نسبت اون خصوص منوجه، مثلا میگن بیع الخمره باطل عند المسلمین و صحیح عند العقلاء. ما کی گفتیم صحیح عند العقلاء؟ ما میگیم به الخمره اگر در عرف مسلمین باطل باشه اندر اغلا هم باطله.
بس به فلت چی اندر اغلا من به فقه ها رسولم؟
بله مثلا فقه ها ما چون به ذهنیت نگاه نمی کنن میگن اگر مثلا یک کسی بچه مثلا همسایش دزدید برای شما فروخ معاملش جایزه. یعنی اگر یک بچه مثلا رفت دزدید، بچه کسی دزدید، بعضا میگن مطلق دزدیدن، بعضا یک شرطی هم اضافه میکنن. حالا اگه بچه کسی رو دزدید، وقتی آور میشه مال خودش، مثلا بچه گوسفندی که تو خونه داره، بعدم میاد به شما میفروشه، بهش هم درسته، بعدم شما میشین مادر، بعد از 120 سال هم که شما فوت کردی این بچه میرسه به ورثه شما. این که میگم فکر نکنید مثلا یک فقهای از پشت کوه پیدا کردن، این مرحوم خوی قائله. بعضی از فقها میگن که خیلی شلتر از این گرفتن، گفتن شما اگه یک غیر مسلمان رو دعوت کنید به منظر خودتون مثلا نها، بعد اونجا قصد تملکی کردی میشین مالکش.
به
درد
تبلیغ خارج از
کشور میکنه. آره تحصیلات نزدیکه به درد عملی شده که به درد گفته به درد عملیش میخوره. بعد از فقهات این بعض از فقها خیلی از فقهای برجسته این نیستن، اما بالاخره از اصحاب رساله هستن.
یعنی فتواشون عمل میشه.
حالا عملش رو نمیدونم.
استناد میدم، من خودم شنیدم.
مثلا مرحوم آقای خویی دیگه فقاهت آقای خویی که دیگه مورد تردید نیست. ایشون قائله که بگه یک بچه ای رو بدزدن، مثلا بچه ای که دزدید آورد، یک شناسنامه به اسم خودش در آورد، که دیگه کسی متوجه نمیشه این بچه خودش نیست.
بچه غیر
مسلمان. غیر مسلمان دیگه، بچه مسلمان نه. بچه غیر مسلمان. لازم نیست که اون غیر مسلمان هر دینی داشته باشه، بهائی باشه، نجوسی باشه، بودایی باشه، نصرانی باشه، وقتی میشه واقعا مالکش. وقتی هم که مالکش شد، شروع میکنه به خرید و فروش کردن. این بچه میفشه به شما مثلا. بعد دقت کردیم اینا، لذا این هستش که این رو گفتیم که در امروز چون حقوق بشر یک ذهنیتی ایجاد کرده، کار در مقام این نیست که این ذهنیت درسته یا نادرسته، اصلا توی مقام نیست، این ذهنیت ایجاد شده. لذا اگه یه عرفی باشه که مرد مالک کیه؟ همسرش، زوجشه. اوغلا باش معامله مرد نمی کنن. یعنی میرن این زن ازش بخرن، بگن این زن چند میفروشه.
پس خود همین ها هم میفرمونید بازم تحقیق میکنه.
بله بله،
خود همین
ها که بله. مثلا همین مسئله که میگی مال زمان حازاست. در قدیم آقا اگه دو تا قبیله با هم جنگ نمی کردن، اسرا میشدن مملوک اونها. حالا فرض کنید امروز دو تا کشور با هم جنگ بکنن، خب نوعا سربازا اسیر میشه، دیرینج و اسیر میشه. خب میگن میتونه این سربازا، ولی این عرف از کسایی باشه که معتقدن که اسیر مملوکه، کسی این از سربازا رو میخره، مثلا سربازا که اسیر کردن این بشه، خصوصا این سربازا رو بفروشن بابت مثلا کلیه هاشون، چون در نظر این آقایون کشتن غیر مسلمان که حرام نیست، مطلق مسلمان، فقط اینا کشتن پنج طایفه رو جایز نمیدونن، یکی مسلمان، یکی کافر مستعمن، یکی کافر اهل جزیه، یکی معاهد و بله یکی کافر اهل، یکی کافر جزیه، یکی معاهد، یکی مستعمن، یکی هم یکی گفتیم چهار تا مسلمان که بشه پنجمی.
مسالم
نه، باید این بشه تحت بله،
یعنی با هم دیگه کنار هم هستن، با هم تعهدی هم نرسن، اما یه جور با هم دیگه دارن.
نه اینا قبول ندارن. یه چیز دارم که یادم کنه عنوانشه، مثل کافر معاهد و مستعمن و به اصطلاح جزیه و مستعمل، کسی که طلب امام کرده، مسلمان یا حاکم مسلمین بهش امام داده. کافر ذمی رو گفتم، آره با نه کافر ذمی اون محترمه،
یعنی
کسی چی؟
برده
که برده نمیخواد همسایشی میتونه بکشه، ذمی، مستعمل، معاهد، سه تا شد دیگه، چهارمی چی میشه؟ چهار تا نه ها درسته، یادم افتاد کفار چهار قسمن، کفار چهار قسمن، یادم افتاد چهار قسمن کافر، سه قسمشون محترمن، یک قسمشون غیر محترمن. اون یک قسمت به لحاظ کمیتی همه اونا رو پوشش میدن. کافر یا ذمیه یا معاهده یا مستعمنه یا محاربه، هر کافری که اون ستا نباشه میشه محارب و قتل محارب جایزه، کما اینکه نه دمش محترمه نه انبارش محترمه.
معاهد با ولی مسلم مسئولت میگه یا
نه باید با حاکم باشه، با حاکم مسلمین باید معاهده ای ببنده. حالا
تو زمان ناظر کسی ولایتون رو رو کنه این
ببینید اینها در معاهد یعنی تعهدی بر عدم تعرض باید ببندن. معاهد که باید باشه باید از طرف یا ولی امر مسلمین باشه یا کسی که ادعای خلافت رو میکنه در نظر، مثل مرحوم آرخویی. آرخویی از کسایی بود که معتقد بود فی عصر نهازا کفار ولو چهار قسم، اما یک قسم بیشتر موجود نیست تو عالم، همشون محاربه هم. ایشون به کافر مستعمن و کافر معاهد و کافر اهل جزیه معتقد نبودن. ایشون
ولایت رو معتقد
نبودن. حالا اگرم ولایت رو قبول میکردن باز شرایطش باید محقق باشه، مثلا جزیه ما نداریم که، مستعمن باید باشه، معاهد باید باشه. ایشون مثلا معاهدش وقتی این باید مثلا وقت باید این عهد مثلا اگه فرض کردیم از یک ولی امر مسلمینی این معاهده بسته شده باشه بعد عنایت فرمودیم. پس بنابراین اینطور نیستش که ما بگیم که تغییر پیدا نکنه. نه، اگه 100 سال قبل بود همینطور هم بود واقعا. یعنی اگر در یک عرفی شوهر مالک اولاد یا مالک همسر بود، اون همسر را از اون میخریدن، کما که اسرا رو میخریدن. اصلا در زمان قدیم کسی که اسیر میشد، این اسرا جناب به اصطلاح اونا که اسیرشون کرده بودن مخیر بودن بین قتل و بین این که ازشون جزیه بگیرن این برهاشون کنن و بین این که عفو کنن. یعنی دست خودشون بودن، قدیم مخیره بین این سه چیز نمونه، مخیره بین همه چیز بودن. وقتی کسی رو که اسیر میشد میتونستن استرقاقش کنن. استرقاق ملک اصلا، یعنی مملوکه. یعنی در قدیم انسان بر انسان مالک میشد، همونطور که بر فرس و حیوان چیه؟ مالک میشه. لذا در بحث حیوان، هر وقت که بحث از حیوان میکردن در فقه مثلا خیار الحیوان، دائما بحث عبید و امار هم چیه؟ مطرح میکردن. بله، حیوان صامت و غیر صامت، حیوان اناسی و غیر اناسی. یعنی همونطور که انسان مالک یک اسب میشد، مالک یک انسان هم میشد. بسیار خوب، این دقت کنید. ما گفتیم که نه، ما چیزی به نام عقلا نداریم، ما مجموعه ای از اعراف رو داریم که این مقررات و این ضوابط و این سیر عرفیه که عرف خاصه دو دسته تقسیم میشه. یکی این که از ناحیه سایر عرفا تارتا محترمه و رعایت میشه و تارتا محترم نیست و رعایت میشه. اگر رعایت بشه ما ازا تعبیر میکنیم به چی؟ به عقلایی. و اگر رعایت نشه ازش تعبیر میکنیم به عرفی، عرف خاص. این در یک عرف خاصیه. حالا اینی که گفتیم برمیگردیم به شارع مقدس. شارع مقدس دقت کنیم در مقابل این عناوین، در مقابل این معاملات، شارع مرادم نبی اکرمه و ائمه در واقع چیه؟ مبین چیه؟ مبین این موقف هست. شارع چه حالا خود پیغمبر بیان کرده باشه یا ائمه این موقف رو بیان کرده باشه، شارع مقدس، شارع مراد ما نبی اکرمه، در مقابل این معاملات یکی از موقف رو بیشتر نداره. این که میگیم سه تا بیشتر نداره به حسب استقراء عقلا هم همینطوره. یا موقفش موقف چیه؟ موقف سلبی هستش، این چیزی نگفته. کما این که مثلا در مورد بعضی از معاملات ما هیچ چیزی از نبی اکرم تا از ائمه نداریم، مثلا راجع فرزند به اجاره، مثلا
سلبی
که میگیم یعنی سکوتیه. آره، سکوته. سکوت بهتر از سلبیه. یعنی مرادم این که عدم البیان مراد از سلب. شارع موقفی نداره، این عدم الموقف میشه سکوت. شارع چیزی نداره. یه دفعه نه، شارع موقف پیدا کرده. مثل چی؟ مثل این که پیغمبر فرموده البیان بالخیار ما لم یفترقا. پیغمبر فرموده صاحب الحیوان روایتش چیه؟ بله چیه روایت؟ متن صاحب الحیوان. بله صاحب الحیوان چیه؟ الا ثلاثه ایام. یک کلمه توش افتاده چیه یادتونه؟
صاحب الحیوان.
اما صاحب الحیوان بالخیار الا ثلاثه ایام. اینو پیغمبر فرموده. پیغمبر نهی فرموده ان الوصیه بالزائد عن السورس. گفته وصیت به زائد از سورس نافذ نیست. در روایت نیامده نافذ نیست. پیغمبر نهی فرموده و فقهای ما از نهی چی استفاده کردن؟
نفوذ.
عدم نفوذ فهمیدن.
در باب همه
نه همه. پیغمبر میگیم در باب یک عنوان معاملاتی یا سکوت کرده یا چیه؟ یا اینکه موقف گرفته؟ سکوت کرده. خود شارع گفته البیانه بالخیار. خود شارع فرموده نه نبی. البته امام نقل میکنه، امام به حسب نقل این روایت پیغمبر نه نبی ان بیع القرار. پیغمبر نه فرموده از بیع القرار. موقفی داره. یه دفعه موقف شارع سکوته. این که شارع سکوت میکنه خودش دو قسمه. شارع در موقف خودش سکوت کرده، چیزی نگفته، ولیکن اون عناوین رو موضوع حکمی قرار داده. شارع راجع به اون معامله چیزی نگفته، یعنی موقفی نداره، اما اون رو موضوع قرار داده. مثل چی؟ مثل احل الله البیع. بیع راجع به بیع چیزی نگفته شارع. این احله بنابراین که به معنی چی باشه؟ حلیت یعنی جواز تکلیفی مراده، نه جواز وضعی. اینو موضوع چی قرار داده؟ حلیت قرار داده. احل الله البیع. شارع فرموده حرم الربا. راجع به ربا موقفی نگرفته. حرمت حرمت تکلیفی است. وقتی شارع میگه شرب الخمر حرامون، راجع به خمر موقفی نداره، فقط حکم برش تکلیف کرده، گفته شرب الخمر حرامون. شارع گفته اوفو بالعقود. شارع گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. تجارت رو موضوع چیه؟ حلیت عقل قرار داده. یه دفعه نه سکوت که کرده، اصلا موضوع حکم شرعی هم قرار نداده، کما اینکه در پاره از معاملات مثل راجب خیار قبله. راجع به خیار قبل شارع نه موقفی گرفته نه موضوع حکمی قرار داده. راجع به اجاره پاره از عقود داریم که اصلا در احادیث راجبش چیزی نیامده. مثلا در زمان ناهازا، مثلا نسبت به بیع ازمانی یه رحب بیعه. بیع ازمانی نه شارع موقفی داره و نه موضوع حکم شرعی هستش. بله اگر گفتیم بیع ازمانی از مصادیق عقده و اوفو بالعقودم به معنای وجوب وفاء به عقده، میشه موضوع حکم چی؟ تکلیفی شارعه. اوفو بالعقود. بله به سرقفلی احسنتون. شارع به سرقفلی سکوت کرده، موقفی نداره، موقف عدم الموقفه. در صورتی که شارع موقفی نداره و در ضمن دو قسم شد، یک قسم در جاییست که شارع موقفی نداره و موضوع حکم شرعیش هم قرار نداده. مثل چی؟ مثل بیع ازمانی، سرقفلی، اجاره. تو ذهنمه که اونست که در احادیث راجع به اجاره چند تا عقد هست، راجع به روایت هم نداریم راجع به اجاره، که اجاره هم از همین قبیله، یعنی اجاره ای که آمده در روایت اما موضوع حکم شرعی قرار نگرفته. عقد اجاره اصلا خود عقد اجاره موضوع حکم شرعی نیست. اصلا احل الله البیع
نه،
اصلا دیگه علی اجارتو لازم هم علی اجارتو جائز هم لازمه.
درسته
به ملازمه چی؟ نه سوالایی که شده از یه چیزی سوال شده که مثلا مخواهیم راجع به جواز و لزومش دقت کردیم، راجع به جواز و لزوم یه چیزی که از این مثلا بفهمیم که شاره این موضوع حکم شرعی قرار داشته. حالا مثلا سرقفلی، مثلا حالا چه تکلیفی چه وضعی فهم نمی کنه. یعنی نه متعلق حکم تکلیفیه نه موضوع حکم وضعیه. نه از امام سوال کرده راجع به یک اجاره، منتها مورد سوالش در واقع خود این عقد اجاره نبوده، یه مقارنی داشته از اون سوال کرده. در واقع همین سرقفلی مثلا مثاله. خدمت شما عرض کنم که اگر شارع موقفی نداشته باشه و موضوع حکم شرعی هم نباشه، عقدی باشه مثل سرقفلی که نه موقفی شارع داره و نه موضوع حکم شرعیه. اینو دقت کنید، فقها ما چه موقفی دارن؟ فقها ما چه موقفی دارن؟ بعد بگم فقها ما موقفشون اینه که اگر یک، البته این که میگیم سرقفلی به شرطی که اوفو بالعقود سرقفلی رو نگیره ها، کما اینکه عده قائلا اوفو بالعقود اصلا ربطی به عقد محل بحث ما عاملاتی نداره، یه معنی دیگری داره از عقود، ولی اگر باشه شارع موضوع قرار داده داخل در قسم دومی میشه که خواهیم گفت. فقها ما در اینجا موقفشون چیه؟ فقها ما موقفشون اینه، دو دسته شدن، گفتن سکوت شارع ظهور داره که اون چیزی که در این در عقلا هست امضا کرده. منتها اینا دو دسته شدن، یه دسته گفتن سکوت شارع ظهور در امضا داره مشروطی به یک شرط که اون عقده یا اون عنوان معاملی یا اون خیار یا اون حق هرچی که هست در عصر شارع، اینجا مراد از عصر شارع عصر معصومینه، باید تجسد خارجی داشته باشه حتما. مثلا سرقفلی دقت کنید، فقهایی که گفتن باطله گفتن آه این در عصر شارع ما سرقفلی نداشتیم، اونایی که گفتن صحیحه سعی کردن عقده به اصطلاح عقده به اصطلاح سرقفلی رو برس کردونن به چی؟ به عقد اجاره مثلا، یا مرکب از عقد بی و اجاره درست کن، و عقد بی و عقد اجاره در اصل معصومین چیه؟ تجسد خارجی داشته. بعضی معتقدن که کلن سکوت ظهور در امضا داره، منتها مشروط به یک شرطه، شرطش اینه که اون عقد باید در عصر معصومین تجسد خارجی باید داشته باشه، در عصر و مکان معصومین. اگر مثلا توی آفریقا یا تو آسیا یا تو ایران متعارف بوده فایده نداره، باید در عصر و مکان معصومین، که عصر و مکان معصومین میشه حجاز، احسن تو مرعا و منظر باید باشه. ظهور ظهور در امضا داره، عراق مثلا ایران که آخه نبودن که، امام رضا معلوم نیستش که در اون مرحله رسیده که سکوتش ظهور پیدا کنه، خود ایشان مثلا با شرایطی آمدن و نمیدونم چقدر در خراسان بودن، ایشان سه سال زنده بودن، خیلی هم حتی نقل نشده در این سه سال از ایشان زیاد دارن، خیلی روایتی نشده باشیم که مثلا راجع به احتجاجات میگن اعتقادیه بیشتر فقهی، مثلا نمیدونم، من دقت نکردم که مثلا چقدر روایت فقهی از این دوران ما داشته باشیم. دسته دوم که بعضی از فقهای متأخرتر قائلن و قائلینشان غیر مشهورن، اینا قائلن که هر سکوتی که پیغمبر و ائمه کرده باشن ظهور در امضا عقد عقلایی داره، به همون معنایی که خودشون کردن ظهور عقد عقلایی داره، ولو در عصر معصومی هیچ تجسدی هم پیدا نکنه، مثل سرقفلی. اگر سرقفلی ما نتونستیم برگردونیم به عقود متجسده و رائجه عصر معصومی، یا عصر مثلا بیع ازمانی، دقت کنید این بیع ازمانی دیگه سرقفلی بزور میشه برش کردون، بیمه رو بزور میشه برش کردون، بیمه از چیزی بوده که ذهن فقهای متأخر رو خیلی مشغول کرده، چون بیمه های حقیقت بیمه عقد مستقلیه یا برمیگرده به یک عقد رائج. اما ادعای هم کار خودشون راحت کردن، گفتن آقا هر عقد عقلایی به اون معنی که اونا میگن اگر پیدا شد و شارع چیزی نگفته باشه ولو به نحو کلی که رد کرده باشه، این ظهور سکوت ظهور در امضا داره. خدمت شما عرض کنم که من هم اول، یعنی تا اند جمیع العقلا، این عقدیه، عقدیست که عقلا، یعنی در همه جا عقلا لولا مانه این عمل رو انجام میدن، نه به معنی اونها، به معنی خودشون میگن. نه در نظر اونا اوغلا همه واحده هم.
نظر
مشهور هم در معنی خودشون گفتن هر عقدی که اوغلایی باشه، اوغلایی به معنای اونها، این عقد این سکوت ظهور در امضا داره. خدمت شما عرض کنم که فرقیم رفیت کردیم، فرقیم عفو بالعقود اجنبیه، چون اگر عفو بالعقود دلالت بکنه میشه داخل در قسم دوم. شعار موقفی نگرفته اما موضوع قرار داده، موضوع قرار داده. خودش راجع به اجاره چیزی نگفته، راجع به بیمه هیچی نگفته، اما بیمه رو موضوع حکم شرعی قرار داده. کجا؟ جایی گفته یا ایها الذین آمنوا عفو بالعقود، بیمه بلا شکل عقده. و این قسم دوم هم وارد نشدیم، قسم دوم رو بعد میگم. این دلیل عرفیه، میگن آقا وقتی شما کاری انجام میدین که در مربوط به حیطه طرف میشه، مثلا فرض کنید یک نفری مثلا معلم شماست، مثلا یه مطلبی رو میپرسین، استاد جواب میده، اگر شما مطلب رو اشتباه پرسیده باشین، استاد باید سوال شما رو اشتباه شما رو تصحیح کنه. دقت میکنید؟ اگه تصحیح نکرد رکودش ضرور در اینه که سوال شما درسته، چون ما یک سوالی داریم و سوال غلطه. مثل این کسی بپرسه به نظر شما مثلا حلوا شیرین تره یا نردبان، کدوم یکی شیرین تره؟ این سوال اشتباهیه. مثلا بگه که مثلا نردبان حلوا شیرین تره یا جبرئیل، مثلا کدومی که شیرین تره؟ جبرئیل که جسمی نیست که مزه‌ای داشته باشه، طعمی داشته باشه. اینجا استاد سکوت کنه بگه نه به نظر من حلوا شیرین تره، ظاهرش اینه که این سوال جایی بوده، منتظر نمی‌دونسته که کدوم یکی چیه شیرین تره. یا مثلا به در مقام جواب بگه من نمیدونم، تجربه نکردم کدوم شیرین تره. این خودش نشون میده که این سوال درستیه. این سکوتش ظهور داره در چی؟ داره هر دوشون گفت. اما گروه دوم چرا این حرف رو میگفتن؟ میگفتن اگر شارعی آمده باشه به عنوان صاحب شریعت تا روز قیامت، تا روز قیامت، شاره ادعا خودش هم ادعاش اینه، نه اینکه اعتقاد ما اینه، خودش هم معتقد بوده. دقت میکنید؟ مثل اون نزاع بین شیعه و سنی نیست، سنی ها معتقدن که این ائمه شما به امامت خودشون اعتقاد نداشتن، لذا اونا خیلی محترمشون باید اگر به امامت بودن که محترم نبودن. ما میگیم نه بابا، نه اونها پیش ما امام نیستن، پیش خودشون هم امام هستن. یعنی فرض کنید امام جواد خودش امام میدونست، اینا میگوندن که امام جواد عبد صالح خدا بود، شما او رو امام میدونید، خودش که امام میدونسته. نه، این پیغمبر که آمده اینها چیه؟ خاتم الرسل هستن، یعنی دینی را آوردن، شریعتی آوردن، الاچی قیام ساعت، کما اینکه داریم در روایت حلال هو حلال الا یوم القیامه و حرام هو حرام الا یوم القیامه. یعنی احکام ازلی. اینو گفتن آقا اگه یک کسی یک دین ابدی ازلی بیاره و در مقابل یک سیره و سلوک مقطعی ولو 10000 سال بعد بیان سکوت کرده باشه، ولو به نحو کلی، نه به علم غیبش، یعنی به علم غیب نه، لازم نیست به اظهار علم غیب کنه، چون شارع به علم غیبش میدونه که 10000 سال بعد این عقد بیمه، مثلا 10000 سال نه 1000 سال بعد این عقد بیمه میاد، نه میتونه اصلا با یک بیانی بگه که روشن بکنه وظیفه ما رو نسبت به چی؟ به عقد بیمه. ببینیم عقد بیمه باطل یا صحیح. لکل قوم نکاح، بگه لکل قوم عقود،
نه فقط یه نکاحی اصلا تصویر نداره
برای اونم، فقط بگه
اون حرامه.
نه لکل قوم نکاح معناش نه، ما بگه لکل قوم عقد، لکل زمان عقد،
تو نفس
کنه ثابت بکنه و کلیات ثابت، چون اون روشن تره. ایها الناس العقود هذه العقود الى حلاله حلال الى يوم القيامه، بجه حلاله بگه العقود هذه العقود الى يوم القيامه، یعنی هر عقدی غیر از این عقود باطل،
نه غیر این عقود قابل تفسیره،
خب حالا ما نشستیم فکر کنیم، مشکل نیست دیگه. نه ما هم که شارع نیستیم میتونیم بگیم، میتونیم نه ما قشنگ میشه فرض کنیم عقودی که تا روز قیامت میاد 1000 تا عقد جدید میاد، 500 تاش چیه؟ 500 تاش به اصطلاح شارع قبول داره. این که قبول داره گتره ای نیست، اصلا این نکته ای داره، همون نکته
اشاره به نکته،
به نکته اشاره میکنه، به همون نکته اشاره میکنه، میگه کل عقد که این نکته باشه صحیح به الله فهو باطل، کل عقد له نکته تو الف فهی صحیح. مثل تجارتن انتراز مثلا یه نکته این میگه، چون شاره که مثل ماها نیست که مثلا خوشش بیاد خوشش نیاد، اگر این 500 تا عقد میگه باطله حتما یه نکته توش هست که میگه باطله، ولی اون نکته این مشترک نباشه، مثلا 5 تا نکته است 10 تا نکته، اون 10 تا رو اشاره میکنه. این کار برای ماها مشکل نیست، برسه برای شاره. این ظهور رو گفتن خدمت شما عرض کنم که این فرمایش اینها حتی اگر مبناشون هم قبول بکنیم تمام نیست، چه برسه به این که مبنا رو قبول نکنیم. ما اصلا اوقلا رو به این معنا که قبول نکردیم. انشاءالله دیگه نقدش باشه برای شنبه آینده، انشاءالله 16 فروردین، شنبه نه سه شنبه آینده که طبیعتا میشه 16 فروردین. الحمد لله رب العالمين. شرف شمسه. شرف شمسه. معناش چیه؟